في رابطة الصلاة في كل صلاة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وحفظا تسكنه قلبك توضا وتمتعه فيها طويلا. شادی روح حضرت امام، همه شهدا و گذشتگانمون، سلامتی و نصرت رهبر عزیزمون، توفیق بیشتر جمع حاضر، صلوات ختمی اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجه. کافی شریف هستیم، باب 143، باب عاقل والدین و حدیث چهارم.
در حدیث چهارم، سکونی از امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم،
سکونی امام صادق علیه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت فرمودن که
حدیث بخش اولش معروفه، سلام علیکم ورحمت الله، فوق کل زیبرن بر،
فوق کل زیبرن برون،
بالاتر از هر نیکوکاری یک بری وجود دارد،
حتی یقتل الرجل فی سبیل الله،
تا این شخص به شهادت برسه. بعد بفرمان فاذا قتل فی سبیل الله،
فاذا قتل فی سبیل الله،
شخص در راه خدا به شهادت میرسه، خوش آمدید، خوش آمدید. فلیس فوقه بر،
فلیس فوقه بر رو.
خب تا اینجا حدیث معروفه، منتها باب چیه؟ عاقل والدینه. حالا برعکسش میفرماد که و ان
فوق کل،
بالاتر از هر عقوقی،
عقوق نافرمانی،
بالاتر از هر نافرمانی،
عقوقاً یک نافرمانی وجود دارد،
تا کی؟
حتی یقتل یا یقتل،
یقتل،
بله، الرجلو،
شخص میکشد چه کسی را؟
احد والدیه.
آقا والدین از اوف شروع میشه، به هر حال بفهمد تا نهایتش به قتل پدرش یا مادرش میرسه. این بفهمد بالاترین آقا است. حتی یقتل الرجلو احد والدیه، یکی از پدر مادر رو به قتل میرسه. فاذا فعل ذلك،
اذا فعل ذلك، وقتی این کار رو انجام داد،
فلیس،
نیست، فوقه عقوقن.
خب مرحوم مجلسی در مرآت می فرمایند در جلد 11 صفحه 73 می فرمایند که اولا بر یعنی چی؟
بر، بله، یعنی توسع، توسعه دادن، فصله و احسان،
آدم احسان خودش را، صله خودش را به دیگران الالغیر
افزایش بدهد، توسعه بدهد،
ول اطاعه، اطاعت خودشو بیشتر کنه نسبت به دیگران، این رو میگن بر. خب در اینجا حضرت چی فرمود؟
فرمود بالاترین آق اینه که یکی از والدین رو به قتل برسانه. اینجا یه حاشیه داره آقای مجلسی، پس حاشیه اولشون رو کلمه بر است، اینجا حاشیه دومشون رو کلمه قتل احد والدی هست. می‌فهمن حضرت قتل یکی از والدین رو بالاترین آق دانستن. می‌فهمن پس منافاتی نداره. خدایی نکرده اگر شخص هر دو را بکشد اون میشه چی؟ اعق. پس قتل هر دو یعنی والد و والده این منافاتی با فرمایش بالا نداره. فلا ینافی کون و قاتل هما این میشه اعق، شدیدترین نافرمانی نسبت به. و بعد فهمد منافات ندارد با این که ما با توجه به این که گفتیم که والدین جسمی داریم و معنوی، قتل امام و نبی این باز شدیدتر است از قتل والدین جسمی. یعنی شمر که قاتل امام حسین است اگر پدر خودش را میکشت، قتل امام از قتل پدر مادرش عقابش بیشتر است. فلا ینافی کون قتل امام علیه السلام اشد است، این شدیدتر است، اشد است. فانه چرا من نوع الکفر است، این کفر است. فانه یمکن شموله لقتل والدی الدین النبی والامام. خب این میفهمد از نوع کفر است، از نوع کفر.
ایشان از جون معصوم هست
امام؟ بله دیگه، بله بله. خب ما بحثمون چی بود در مسئله دوم؟ برادران بزرگوار، ما به اینجا رسیدیم که در مسئله دوم بحث داشتیم. در مسئله دوم نزاع سر این بود، مالک میگه آقا زمین من رو، خونه من رو اجاره کردی با قیمت معین، متصرف میگه نه من آریه گرفتم. خب در اینجا مباحثی مطرح شد، بعضی گفتن قول مالک، بعضی گفتن به هر حال متصرف. آقای یه بحثی هم مطرح شد که از اصل احترام مال مسلم، اونایی که میگفتن حرف مالک مقدمه است میگفتن یه قاعده ای داریم به نام قاعده احترام مال مسلمان. به این قاعده احترام سه تا اشکال شده. اشکال اول این بود که آقای حکیم فرمودن آقا این قاعده احترام درسته ها،
استاد اینجا که میگه مالک اینجا که اجاره اینا متصرف میگه آریه،
آره
اونجاست که اصلا زبانن گفته باشن، یعنی دیگه قراردادی چیده
نه نوشتن، آره اگه نوشته باشن دیگه اینا من آقای حکیم گفت این قاعده احترام من قبول دارم، اما قاعده احترام فقط حکم تکلیفی را مشخص میکنه نه وضعی را. و محض ما در بحث اجاره و زمان حکم وضعی هست که آقای شاهدی گفت نه، ادله نشون میده قاعده احترام هر دو رو میگیره. اشکال دوم اشکال آقای خویی بود که گفت که همچه مباحث دیروز و پریروزمون بود، آقای خویی معتقد است که ما ادله نشان میده که حق با متصرف است. چرا؟ به خاطر اینکه چه شما قاعده ید رو بگیرید، آن ذلید، چه قاعده احترام مال مسلمان رو بگیرید، هر دوی اونا مقیدن به اینکه آقا من بدون اجازه اگه مصرف کرده باشم ضامنم. شما الان دست میذارید به خودکار بغل دستی، درست شد؟ اگه بی اجازه گرفتی برزام. پس آقای خویی میگه آقا قاعده ید، قاعده احترام هر دو میگی ضامن هستی، اما اگر اجن نداشتی. و ما در این نزاع مسئله دوم هر دو اشتراک دارن، اتفاق نظر دارن که تصرف چی بوده؟ با اجن بوده، اما اختلاف دارن که اجاره بوده یا آریه. آقای
شاهرودی گفت نه، فرمایش شما یه استادم آقای خویی درست نیست. همینجا هم باز هر حرف مالک می شود. به چه دلیل؟ فرمود یکی از ادله ما معتبره اسحاق ابن عمار است که میگه من از امام کاظم علیه السلام سوال کردم، از ابوالحسن علیه السلام، که ان رجل، یه شخصی، استودع، به ودیعه گذاشت، رجلن نزد یک فردی 1000 درهم را، بعد زاعت زایع شد، گم شد. رجل گیرنده مال گفت آقا این پولا نزد من ودیعه بود. صاحب درهم را گفت نخیر، قرض بود. امام علیه السلام فرمود حق و دومی است، المال لازم الله، مگر اینکه اون آقا گیرنده دلیل بینه داشته باشه، بینه اقامه کند که انها خانت ودیعه. خب به چه درد ما میخوره اینجا که بین قرض و ودیعه است؟ آقای شاهرودی گفت که عرف القاء خصوصیت میکنه، میگه منظور اینه که آقا مال مسلمان محترم است، دیگه قرض باشه یا اجاره باشه یا آریه باشه یا ودیعه باشه اینا مهم نیست، مهم اینه که ارشد مال مسلمان محترم است. خب حالا اشکال سوم، اشکال سوم دوباره ادعای حکیم صاحب مستمسک است. پس
هر دو ادعا کرد که
نه، امام علیه السلام فرمود اون صاحب مال حق با او هست، بیانه رو اون یکی بیاره که ادعا میکنه. خب اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم اینه، آقای شاهرودی میگه که حضرت آقای حکیم اشکال کردن.
مستمسک جلد 12 صفحه 165. آیت الله حکیم اشکال سومشون به قاعده احترام. ببینید قاعده احترام میخواست حق و به نفع مالک کنه که اجاره درسته، به قاعده احترام اشکال سومی شده است. ما قد یستفاد من المستمسک من ان الاجره المدعا من قبل المالک. آقا اجاره ای که مالک ادعا میکنه چیه؟ ممکنه عین خارجی باشه.
اجاره مورد ادعای مالک یه وقت عین خارجی است.
نگاه، این مال اجاره، شما بیا خونه تو به من بده یک ماه، در مقابلش این پنکه مال شما، مثلا پنکه مال من، ها خونه رو بشین یه ماه، این پنکه مال من. میگه میفرماید که ان الاجره المدعا من قبل المالک اذا كانت عینا خارجیا. حالا بعد اینو آقای حکیم گفته، آقای شاهرودی میگه شما اضافه کن به جای عین خارجی بگو یا مثلا یک جنس مثلی باشد در ذمه،
یا جنس مثلی در ذمه.
ببین عین خارجی مثل فرض کنید پنکه، مثلا جنس مثلی یعنی یک کیلو گندم مثل دارد. خب بعد میفرماید که این لازمش چیه؟ برادر خوب دقت کنید آقای حکیم چجور استدلال میکنه. میگه اگر صاحبخونه گفت مالک گفت آقا ما اجاره بستیم آریه نبودا و اجارم پول نبود، یه عین خارجی رو من گفتم شما به من بده، یه ما بشین شما این عین خارجی رو بده. آقای حکیم میگه همین که ادعا میکنه یه عین خارجی مورد اجاره بوده، پس یعنی اعتراف داره میکنه که اجرتوی مثل برگردن تو نیست. مسمای قدید کنید، مسمای این خارجیه. یعنی میگه آقا من از تو اجرت المثل نمیخوام. این یه اعترافه که اجرت المثل گردن تو نیست. میفرماید فلازم و ذالک اقرار المالک و اعتراف المالک به عدم استحقاق اجرت المثل فعلا. اجرت المثل بر عهده تو نیست، این داره اعتراف میکنه من از تو اجرت المثل رو نمیخوام. خب میگه حالا تا به شما بگی آقا اجرت المثل نمیخواهی با توجه به این مطلب، پس اصل عدم اباحه، اصل عدم اباحه یعنی احترام مال مسلمان. ما میخواستیم بگیم آقا مال مسلمان محترم است، با توجه به اینکه مال مسلمان محترم است پس مجانی موبایلش رو به شما نداده، مجانی اسبش رو به شما نداده، پول میخواد. ما میخواستیم اصل عدم اباحه رو جاری کنیم، اصل عدم مجانیت رو جاری کنیم که چی رو اثبات کنیم؟ اجرت المثل رو میخواستیم ثابت کنیم، درسته؟ خب یا خودش داره اعتراض میکنه به اجرت المثل گردن من نیست، گردن شما نیست، من از تو اجرت المثل را نمیخواهم. پس آقای حکیم میفهمد وقتی اجاره مورد ادعای عین خارجی باشه یعنی آقا من این عینه رو با تو قرار داد بستم، پس من از تو اجرت المثل نمیخواهم. تا بگه اجرت المثل نمیخواهم یعنی اصل عدم اباحه اجرا نمیشود، درست شد؟ از قاعده احترام بشه اشکالی گرفت آقای حکیم که آقا شما که میخواستی از قاعده احترام بیای استفاده کنی بگی مالشون محترمه پس اجرت مثلا مثل ثابت میشه، این خودش داره میگه آقا اجرت مثل ساقط میشه با این همون اصل احترامی که شما گفتی. و معه لا یکون اصالت عدم الاباحه و مجانی الاثبات الاشتغال ذمه به اجرت المثل جاریه. آقای شاهرودی میفرماید این بیان، آقای شاهرودی میفرماید که این بیان شبیه بیان دوم است. این دوم چی بود؟ بیان دومی بود که آقا ید و احترام هر دوشون میگن زامنی اگه از نداشتی، حالا که این بنده خدا از داشته پس آری ثابت میشود. این میگه شبیه اون بیان است. جوابش هم میفرماید که ما میدیم پس آقای شارودی هاول بیان لبند محتواش یرج و ال بیان ثانی ولیکن به تقریر آخر و جوابو بود. جوابش اینه که آقا این اصالت عدم اباحه، این که ما میگیم اموال دیگران مباح، هر کی بیاد مال دیگران رو مصرف بکند، این اصالت عدم اباحه از طرف مالک، از طرف جناب مالک، این میفرماید که تثبت و حرمت المال برای ما ثابت میکنه آقا مال محترم است. اصالت عدم اباحه از طرف مالک ثابت می کند مال احترام دارد. خیلی مال احترام دارد به تالی، در نتیجه مال وقتی احترام داشت می خواهد بگه پس طرف مقابل مشغول و ذمه است، یه چیزی باید پرداخت کنه، مال احترام داره پس اون مشغول و زامن، و به تالی اشتغال و عهدت الغیره بهی. خب پس یه جامعه مالیتی ثابت میشه و باید ما عهدمون خارج بشه، لزوم الخروج عنها که یثبتو بالاصل المذکور و هو معنا احترام مال مسلمان، و فیلزمه الحاکم، حاکم الزام میکند او را به هذا الجامع المحتمل فعلا. جامع پس یه جامع مالیتی ما وجود داره، جامع
جامعه مالیت. این جامعه که میگه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که میتونه مثل باشه، میتونه مسما باشه. درست شد؟ بعد حاکم شهر ما رو الزام میکنه
که شما یه جامعه مالیتی بدهکاری بکشی به آقای مالک، شما که اومدی خونه رو متصرف کردی. فیلزمه الحاکم به هاد الجامع المحتمل فعلا جزمن و المارکو لا یعترف به عدمه.
خب مالک هم که مثلا منکر نیست، مالک هم اعتراضی ندارد، این جامعه رو قبول داره.
و المالک لا یعترف به عدمه، نمیگه من همچین بدهکاری ندارم. و انما، پس ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که اونی که من از اون میخواهم یک عین خارجی و یک خصوصیتی هست. مالک اعتراضی نداره، میگه من بدهکار هستم، بدهکار هستم، اما یه ادعای اضافه داره. اضافه میگه اون عین خارجی رو قرار بود ایشون به من بده. بفرمایید.
مالک.
خودمون مالک. خود مالک. نه نه. مالک اعتراضی نداره. دیگه بله.
داخل فرام میشه.
شما دیگه طلب کار هست. شما
دیگه
طلبکار هستم. بله. طلبکار. بله بله. دیگه من طلبکار هستم. بله.
عین خارجی.
طلبکار هستم. اما چی میگه من طلبکارم؟ میگه یه خصوصیت او داشته و اون عین خارجی بوده. و انما یدعی کونه، اون جامعه که میخوام ازش فی ضمن الخصوصیت هست، اذا کان للی مسما خصوصیت. و اند اذن، اینجا چی ثابت میشه؟ اینجا میفرماید که وقتی که پس یک جامعه وجود داشته باشه و این طرف یه ادعای عین خارجی وجود داشته باشه، اینجا قدر متیقن از دو تا اجرت ثابت می شود. یعنی قدر متیقن یعنی چی؟ مثل اگه کمتره مسما بیشتره، کمه ثابت میشه. مسما کمه، مثل بیشتره، مسما ثابت میشه. قدر متیقنش میشه اون کمتره. فیثبت عند اذن القدر المتیقن الاقل، تصریح میکنه قدر متیقن یعنی اقل، کمترین از دو اجرت ثابت میشود. خب پس این قدر متیقن. زائدش چی؟ میفهمند اون زائد دیگه با اصل، از سه براعت منتفی می شود، منتفی می شود با اصل، از سه براعت. بیش از اون مقدار اقل من بدهکار، من طلبکار نیستم. همطور با اصل و همینطور با اعتراف. اعترافش این بود که اجرت المثل در عهده تو نیست. خب این پس دوستان شد به اصطلاح مسئله دوم. آخرین مطلبی که آقای شاهرودی آورده می‌فهمد همین مطلب رو من با یه بیان دیگه میتونم بگم. به بیان دیگر فی مقام الخصومه، در دعوا اذا لم یکن تشخیص الخصوصیه تشتغل الذمه، اگر نتونیم خصوصیتی که مشغول الذمه هستیم رو تشخیص بدیم، بالقیمه، اینجا حاکم یأمر الحاکم فی مقام الوفا می دستور میده، میگه شما یه نسبت سنجی بکنید اقل و اکثر، نه اینکه متباین این هستن. دقیق میفرمایید، میگه آقای گندمکار ادعا میکنه مثل رو طلب دارد 800 هزار تومان، صاحبونه میگه مسما بوده 1,000,000 تومان، آقای حاکم میگه شما بین مثل و مسما 800 و 1,000,000 اقل را بگیرید. امر دایره بین اقل و اکثر 800 رو بده کار است، متباینین نیست در اینجا. نثار رو از حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی خواهد.
الله اکبر.